الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين عرض کردیم که این استصحاب دو تقریب داره. تقریب اول رو ذکر کردیم. تقریب دوم در استصحاب این است که ما بگیم قبل البلوغ یک حکم فعلی در کار نبوده و بعد البلوغ هم استصحاب بکنیم عدم حکم فعلی را. در تقریب اول بحث رو روی عدم الجعل می بردیم، اما در این تقریب دوم می گفتیم ما و مکلفین نسبت به وجوب دعا عند رؤیت الهلال بالفعل یک حکمی قبل البلوغ نبوده. الان هم استصحاب بکنیم همون عدم حکم فعلی را و بگیم الان هم بالفعل ما حکمی نداریم. گاهی اوقات در بعضی از تعابیر میگویند قبلا براءت یقینیه بوده، الان هم استصحاب بکنیم براءت یقینیه را. در عبارات شیخ و برخی دیگر از بزرگان تعبیر همینه که اونچه که قبلا بوده براءت یقینیه بوده، یعنی بالفعل حکمی نبوده و براءت یقینیه بوده، الان هم استصحاب بکنیم براءت یقینیه را. ببینیم آیا این استصحاب درسته یا نه. در اینجا اشکالاتی مطرح شده که برخی از این اشکالات در اون تقریب ثابت هم جریان پیدا می کنند ولو اینکه در اونجا ذکر نشده. مجموعاً 5 اشکال روی این تقریب دوم ذکر کردن. اشکال اول اشکالی که از مرحوم شیخ انصاری علی الله مقامه الشریف که مرحوم شیخ می‌فرماید مستصحب در هر استصحابی یا خودش باید مسئول شرعی باشه یا اگر یک موضوع خارجی تکوینی هست اگر مجهول شرعی نیست اما دارای اثر شرعی باشه. ادله استصحاب دلالت بر این داره که استصحاب در چنین موردی جریان پیدا میکنه که موضوع مستصحب، نه موضوع، مستصحب دارای یا مجهول شرعی باشه. مثلا بگیم یک وجوبی رو شارع قبلا جعل کرده، الان شک میکنیم این وجوب باقیه یا نه، استصحاب میکنیم. یه حرمتی رو قبلا جعل کرده، یا اگر خودش مجهول شرعی نیست موضوع برای اثر شرعی باشه. بگیم زید قبلا حیات داشته، الان هم استصحاب میکنیم حیات زید را، اثر شرعیش این است که تصرف در اموالش بدون اذنش جایز نیست. در حالی که در ماننفی شما میخواید بگید که قبلا شارع تکلیفی نداشته، عدم تکلیف لیس به مجهوله، عدم تکلیف که عنوان مجهول رو نداره، مثل عدم حرمت. حرمت مجهول هست اما عدم حرمت مجهول نیست. وجوب مجهول هست عدم وجوب که مجهول نیست. به عبارت اخرى عدم جهل به عنوان یک عدم ازلی این لیس به مجهول شرعی، پس این عدم خودش مجهول شرعی نیست. این اولا. حالا این عدم الجهل رو میخواید چه اثری برش بار بکنید؟ اثر عدم عقاب. خب میگیم عدم عقاب مثل شرعی نیست، استحقاق عقاب یا عدم استحقاق عقاب عنوان اثر شرعی رو نداره، یک اثر عقلیه و از لوازم عقلیه. مرحوم آخون در تنبیه هشتم از تنبیهات استصحاب این اشکال رو به شیخ نسبت داده و اونجا می‌فرماید شیخ استصحاب رو در عدم ازلی جاری نمی‌دانه، در حالی که خود مرحوم شیخ هم در کتاب رسائل هم در کتاب مکاسب استصحاب رو در عدم ازلی و اعدام ازلیه جاری میدونه. حالا این اشکال رو شیخ مطرح کرده باشه یا نباشه، اشکال خلاصش این است که مستصحب یا باید مجهول شرعی باشه که اینجا مجهول شرعی نیست، عدم جهل این مجهول شرعی نیست، یا اگر مجهول نیست اقلا اثر جعلی شرعی داشته باشه، عدم استحقاق عقاب عنوان اثر شرعی رو نداره. نه، حالا اون یه چیز دیگه ای هست، اون عدم نهتی مراد نیست در اینجا، مراد اونجا از نظر خود انتصاب بشاره، چه ممکنه بگیم این عدم رو آیا میشه انتصاب داد یا بشاره، ممکنه بگیم انتصاب بشه داد اما مجهول نیست، شاره جعل نکرده اما قابل انتصاب بشاره هم نیست، که حالا یه در توضیح عرض میکنیم. این اشکال که یکی از مهمترین اشکالاتیست که در اینجا مطرحه، در جواب این اشکال مرحوم آخوند در کتاب رسائل در حاشیه رسائل میفرماید اساس اشکال شیخ روی این که عدم جهل مجهول نیست، شاید روی این جهت است که عدم متعلق برای قدرت قرار نمیگیره، اونی که متعلق برای قدرت قرار میگیره فعله، عدم متعلق برای قدرت قرار نمیگیره. اون وقت بعد مرحوم آخوند آمده به شیخ اشکال کرده که نسبت قدرت به وجود و عدم علی‌السویه است، اگر به وجود یک شیئی قدرت تعلق پیدا کرد اگر وجودش مقدور بود عدمش هم مقدوره، اگر حرمت جعل حرمت مقدور شد عدم الجعلش هم مقدوره. این اشکال رو مرحوم آخوند در اونجا مطرح کرده و بعد خود آخوند معتقد شده که اگر ما مستصحب را عدم المنع من الفعل قرار بدیم، بگیم آقا این فعل قبلا منعی نداشت، این عدم المنع رو آخوند میگه این مجهول شرعیه و اگر مجهول شرعی بود دیگه نیازی به ترتب اثر شرعی ما نداریم. عرض کردیم این یک بحثیست که حالا هم در رسائل خوندید در کفایه خوندید، انشاءالله ما هم برسیم به بحث استصحاب. اونجا آقایون میگوین که مستصحب یا باید مجهول شرعی باشه، اگه مجهول شرعی شد دیگه همه آثار برش متردده، یا اگر مجهول شرعی نیست آثار شرعیه برش متردد باشه. آخوند می فرماید اینجا ما اثبات کردیم این عنوان مجهول شرعی رو داره، چون متعلق قدرت واقع میشه، عدم الجن مقدوره، لذا عنوان مجهول رو داره. باز مرحوم محقق عراقی در نهایت الافکار در جلد سوم صفحه 239 ایشون هم همین بیان مرحوم آخون رو داره، میفرماد این عدم الجن رفعش یا ابقایش به ید شارعه، شارع میتونه این عدم را رفع بکند، حکم بیاره، جن بیاره، و میتواند این عدم را ابقا بکند. پس حالایی که رفعش و ابقایش به ید شارعه، این مقدوره برای مکلفه. اینجا برای تحقیق مطلب ما باید این بحث رو مطرح بکنیم، آیا بحث در اینجا در تعلق قدرت مقدور بودنه، و آیا اینکه شیخ اعظم اعلی الله مقامه الشریف فرموده است که در اینجا مستصحب مجهول شرعی نیست، آیا مرادش این است که مقدور نیست چون عنوان عدم رو داره؟ تا بیایم این حرفای مرحوم آخوند و مرحوم محقق عراقی رو مطرح بکنیم، یا اینکه نه، اشکال شیخ و اون چه که در نظر شیخ هست مطلب دیگریه، و اون مطلب که صاحب منتقل اصولم تفتن به این نکته پیدا کرده این است که مرحوم شیخ بحث مقدوریت یا عدم مقدوریت رو مطرح نمی کنه، بلکه میخواد بگه عدم الجن عنوان مجهول شرعی رو نداره، قابلیت برای جهل شرعی رو نداره. اینی که شارع در اینجا حرمت رو جعل نکرده، نمیتونیم بگیم این عدم و جعل الحرمت این خودش مجهول و شرعیون، عدم قابلیت برای جعل شرعی رو نداره. وقتی که علت الجعل نباشه، وقتی جعل حرمت نباشه، ازش انتظار میشود عدم الجعل. ما یه وقتی هست که در باب عدم میگیم آقا عدم مانند وجود محتاج به علته، بگیم عدم العلته علتون للعدم، کما اینکه حالا مرحوم محقق اصفهانی یه همچین نظریه‌ای رو داره که عدم هم محتاج به علته. یک وقتی هست که میگیم نه، همین که علت وجود موجود نشده است، همین سبب می شود که عدم در اینجا استمرار پیدا بکنه، و این رو در خود حکمت متعالیه و در فلسفه هم میگن خود همین قضیه درش تسامح وجود داره. این که بگیم عدم علت للعدم، این تسامحی هست، علت و معلول مسابقه با وجوده در امور وجودیت، ما نمیدیم در امور عدمیه این رو مطرح بکنیم. حالا که این چنینه، میگیم که خود عدم نیازی به علت نداره، وقتی نیازی به علت نداشت، عدم چیزی نیست که تا جن به او تعلق پیدا بکنه. عدم اصلا یعنی خودش معناش هم روشنه، چیزی که نیست چی به او تعلق پیدا میکنه، تا ما بگیم این عدم مجهوله برای شارعه. خب این بیان اگر مرحوم شیخ مرادش این باشه، جوابی که در اینجا داده میشه این است که باید بیم در مبنا خدشه بکنیم، بگیم آقا در باب استثناء ما دلیلی نداریم، آیه یا روایتی نداریم که مستصحب ما حتما باید مجهول شرعی باشه، یا اگر مجهول شرعی نیست دارای اثر شرعی باشه، بلکه اگر مستصحب قابلیت تعبد شرعی رو داشته باشه یا به عبارت ساده‌تر همین قابلیت انتساب به شارع رو، اگر همین اندازه مستصحب قابل انتساب به شارع باشه، بگیم آقا شارع قبلا وجوب رو نیاورد، این عدم و جهل الوجوب، عدم و جهل الحرمه، این یه امریز منصوب به شارع و همین در استصحاب کفایت میکنه. در استصحاب اونی که هست این است که مستصحب ما باید قابلیت تعبد شرعی داشته باشه. اینجا قابلیت تعبد شرعی رو داره و در نتیجه از این نظر اشکالی بر این استصحاب وارد نیست. پس ببینید خلاصه این شد، برخی در این اشکال شیخ خیال کردن که اشکال شیخ روی این است این عدم مقدور مکلف نیست، جواب داده شد نه، همانطور که وجودش مقدوره عدمش هم مقدوره، ابقایش به ید شارع، رفعش هم به ید شارع. مرحله دوم این که بگیم شیخ میگوید باید این مستصحب مجهول شرعی باشه و اینجا عدم الجهل قابلیت برای مجهول بودن نداره. حالا عرفان هم همینطوره، به عرف بگیم آقا شارع عدم رو جهل کرده، میگن نه عدم که دیگه جهل نمیخواد، وجود جهل میخواد، اثبات جهل میخواد، حرمت نیاز به جهل داره، حرمت رو جهل نکرد دیگه میشه عدم الحرمت، دیگه نمیاد یه جهلی نسبت به خود عدم تعلق پیدا بکنه. همین که وجود جهل نشد از این عدم استفاده میشه. اگر این رو کسی بیاد بگه خب اینجا میگه آقا عدم المن که مستصحب هست این مجهول شرعی نیست چون قابلیت تعلق جهل رو نداره، اما اگر بیان بگیم آقا نه بر اینم دلیلی نداریم، ما که به شیخ همین رو عرض میکنیم، میگیم در استصحاب اون مقداری که لازمه این است که مستصحب قابلیت انتساب به شارع داشته باشه، من حیث انه شارعون، و اینجا عدم جهل در حال سقر انتصاب شارع داره. بگیم آقا شارع در حال سقر حکم فعلی وجوب را یا حکم فعلی حرمت را جهل نکرده، لذا از این نظر این استصحاب اشکالی نداره. اشکال دومی که در اینجاست میگویند که این استصحاب نافع در مقام نیست، فایده ای نداره، برای اینکه شما با استصحاب نتیجه میگیرید عدم وجود جهل را ظاهرا. استصحابی عنوان ظاهری رو داره، متکفل است که عدم ظاهرن جمع بشید. وقتی این چنین شد میگیم آقا پس ظاهرن این حکم نیست اما ممکنه واقعا باشه، و اگر واقعا باشه احتمال عقاب وجود داره و شما به مقصود خودتون نمیرسید. مقصود شما از استصحاب این است که بگید در اینجا عقابی وجود نداره، با استصحاب میخواید دنبال این باشید که قطع به عدم العقاب پیدا بکنید، بگید آقا اگر در اینجا این فعل رو مرتکب شدید در واقع هم حرام باشه شما عقابی ندارید. استصحاب نمیاد این رو بگه، استصحاب میگه آقا این جهل ظاهرا وجود نداره، نمیتواند به صورت قطعی نفی کند احتمال عقاب را. خب بگیم این کار را نکنه چه اشکالی داره؟ بگیم خب اشکالش این است که باید پناه بریم به قاعده قبح عقاب بلا بیان، اگر بگیم هنوز با استثناء ما نمیتوانیم احتمال عقاب را نفی بکنیم، بگیم آقا چه چیزی میتونه احتمال عقاب را نفی بکنه؟ این قاعده قوه عقاب بلا بیانه. پس باید بریم دوباره پناه ببریم به قاعده قوه عقاب بلا بیان. اگر به این قاعده پناه بردیم دیگه نیازی به استصحاب نداریم، ما دیگه اصلا وجهی برای مراجعه به استصحاب وجود نداره. بله این بیان مستشکلن دیگه این اشکال روی این مبناست که ما استصحاب رو طبق نظریه مشهور اصل بدانیم، اما اگر استصحاب رو آمدیم از امارات دانستیم یا استصحاب گفتیم مثبتات اصول عملی حجیت داره، و در این صورت قطع به عدم پیدا میکنیم. این خلاصه اشکال در جواب، جواب اول همین است که ایشون هم اشاره کردن، میگیم آقا وقتی ما با استصحاب اثبات کردیم و روشن کردیم که الان معنی نیست، خب این لازمه یه روشنش این است که عقابی در اینجا وجود نداشته باشه. عقاب از لوازم منعه، از لوازم تحریمه. وقتی با استصحاب احراز میکنیم که تحریمی ولو در مرحله ظاهر وجود نداره، اینجا قطع به عدم عقاب پیدا میکنیم. این اولا. ثانیاً اگر ما اومدیم مستصحب را خود ترخیص شرعی گرفتیم چطور؟ در جواب دوم میگیم این اشکال در صورتی است که شما مستصحب را عدم المنع من الفعل بدانیم، اما اگر مستصحب را خود ترخیص دانستیم میگید چی؟ میگید آقا این زمانی که شدید بوده بچه بوده ترخیص داشته، شاعر فرمود رفع القلم عن السبی، با این رفعت برای بچه ترخیص را جمع کرده، حالا استصحاب میکنیم همون ترخیص را. خب جایی که ترخیص شرعی باشه دیگه قطعا عقابی وجود نداره، و جایی که شاعر میاد میگه هازا مباح ترخیص و اذن شرعی میده، اینجا دیگه عقابی به هیچ وجهی وجود نداره. این هم اشکال دوم. این اشکال الان این است که میگیم آقا با استصحاب شما نفی عقاب نمیتونید بکنید. میگیم آقا جواب دوم، اگه مستصحب رو ترخیص قرار دادیم میتونیم نفی عقاب بکنیم. برخی قائلن که نفی میکند الزام رو، برخی هم میگه اصلا ترخیص میاره. خود مرحوم شیخ هم از کلمات این استفاده میشه، حتی حدیث رفع، حدیث رفع یا رفع القلم عن السبی این ترخیص میاره. دو سه اشکال دیگه مونده که حالا اونا هم لزومی نداره که همه رو ما بیان بکنیم. اون چی که میخوایم به عنوان اشکال اصلی برای این استصحاب بیان بکنیم همین است که در ذهن عایشه عبانی هم بود، در استصحاب باید موضوع باقی باشه، یا تعبیر میکنن به این که موضوع باید باقی باشه، یا میگن وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه. و در اینجا مسئله این چنین نیست، وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه نیست، قضیه متیقنه ما ترخیص در سبیه، قضیه مشکوکه ما ترخیص در بالغه. موضوع در قضیه متیقنه شبیه است، موضوع در قضیه مشکوکه بالغ است. اون وقتی رو شما دیگه در استصحاب خوندید در باب موضوعات، گاهی اوقات یک موضوعی یک عنوانی درش مقدمیت در نظر عرف داره، به طوری که اگر این عنوان از بین بره موضوع از بین رفته. خب اگر شارع آمد فرمود رفع القلم و عن السبی، خود می فهمد که سبی بودن دخالت در موضوع داره، به طوری که اگر سبابت از بین رفت موضوع عوض میشه. بله گاهی اوقات عناوینی هستن که اینها در موضوع دخالت ندارم با تغییر اونها موضوع عوض نمیشه. مثلا اگر مولا گفت اکرم العالم القائم، این عالمی که ایستاده اکرامش بکن. خب اگر این عالم نشست، عرف نمیگه که آقا جو موضوع عوض شده. اگر نشست موضوع دیگه ای شد، نه، قائم و قائد و نائم و یقظان و اینها در این دخالتی نداره، از حالات و عوارض و مقدمه برای موضوع نیست. حالا اگر ما در یه موردی شک کردیم یک عنوان مقدمه موضوع هست یا نه، اگر در یک موردی عنوانی رو شک کردیم این مقدر برای موضوع هست یا نه، اینجا مثلا صورت اول رو پیدا میکنه. یعنی اینجا یه حق استصحاب کردن رو ما نداریم. استصحاب در جایی که حتما موضوع باقی باشه، وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه باشه. جایی که وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه نیست یا بقای موضوع برای ما محرز نیست، مثلا ببینید در همین جا میگیم آقا اگر یک کسی اومد به آقا سبی بودن یقینا دخالت در موضوع داره، خب وقتی سبی بودن از بین رفت موضوع تغییر پیدا میکنه، یه قابلیت استصحاب نداره. حالا اگر کسی با ما نمیدونیم، ما بگیم آقا این شخص خارجی یا این مکلف حرمت یا دعا وجوب دعا در رؤیت الهلال قبلا براش نبوده، قبلا در زمان کودکی، حالا که بالغ شده بر همین شخص، یا موضوع ذات این شخصه، سبی بودن، بالغ بودن، این هم مثل حالات عارضی باشن، مثل همون قائم بودن و قائد بودن باشه. بیم خیلی خوب، اگر شک کردین این مقدم است یا از حالات عارضیت و مقدمیت نداره، اگر شک کردیم بین المقدمیه و عدم المقدمیه، باز در اینجا بقای موضوع برای ما محرز نیست. وقتی که بقای موضوع محرز نشد دیگه اینجا نمیتونیم استصحاب بکنیم. نتیجه این میشود این استصحاب روی این اشکال قابلیت جریان نداره، اما رو اشکالات دیگری که مطرح کردیم در جلسه گذشته یا در این جلسه اونا تماما قابل جوابه، اما روی این جهت که عرض کردیم استصحاب جریان نداره. پس تنها دلیلی که برای دلیل عقلی براءت ما میتونیم ذکر کنیم همون قاعده قبح عقاب بلا بیان هست و اینجا دیگه ادله اصولی ها تمام میشه. انشاءالله فردا ما ادله اخباری ها رو شروع میکنیم، قاعده حتما پیش مطالعه بفرمایید. و صلی الله علیه و آله. یا